الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 446 موظف سوم مهر ماه 1402، اولین جلسه سال تحصیلی 402-403.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امروز ما چاره‌ای نیست جز اینکه یک مقدار اون بحث‌های قبلی رو عود بدیم، فاصله‌ای که شد تعطیلات تابستان عود بدیم که بتونیم انشاءالله بحث‌ها رو ادامه بدیم. ما ذیل آیه 21 تا 25 سوره بقره بود که بیان علامه طباطبایی رو در تفسیر گفتیم. دو بیان دیگر داشت جناب علامه در این بحث، یکی بحث اعجاز و قرآن بود، به اون پرداختیم. بیان علامه گفته شد، بیان مختار هم در همون زمینه گفته شد در باب اعجاز و قرآن. یه بحث دیگر علامه داشتند که در باب اصل اعجاز بود که از صفحه 73 جلد 1 المیزان شروع شد تا صفحه 89 هست، که بیان علامه طباطبایی رو کامل توضیح دادیم، به پایان بردیم. بعد نوبت به بیان مختار رسید در بحث اصل اعجاز. در باب اصل اعجاز ما مطالبی رو عرضه کردیم، بیان کردیم، گاهی ناظر به علامه طباطبایی و اون بحثایی که داشت. حالا یه مقدار این رو عود میدم، مطالب رو دوباره یه مقدار تکرار میکنیم. چاره ای نیست، یه کمی حال هوای فضای سال قبل برای ما پیدا بشه تا بتونیم ادامه بده. در مورد اصل اعجاز، یعنی علامه طباطبایی مسئله جدی شد براش در بحث اصل اعجاز. چند مسئله بود ولی یه بحث اصلی بود. اون بحث اصلی این بود که در واقع اعجاز با بحث علیت چگونه جور در میاد، و تلاشی کرد علامه طباطبایی، توضیحاتی دادن و در واقع خواستم بگن چجوری میشه بحث اعجاز رو نسبت به علت مادی که در نشأه مادی مطرحه، امور مادی و حوادث مادی علت مادی دارن، حادثه مادی به وسیله اعجاز پدید اومده، آیا علت مادی درش هست یا نیست. جناب علامه طباطبایی بیان برخی ها رو که خواستن از طریق امواج الکترومغناطیسی بحث رو پیش ببرن ناکافی دونست. از طرفی علل مادی هم گاهی میدید که خب این علل مادی در عین این که ما میگیم علت مادی است، اما گاهی میبینیم اثر نمی کنه این علت مادی. این چرا اینجوری میشه در بحث ها؟ ایشون بیشتر بیانش این بود که خب ما در علت مادی اینها رو علت مادی بینید، علت مادی واقعا نیستند، این اصلا علت نیستند، چرا تخلف میپذیرند، ولی واقعا یه علت مادی داریم که ایشون در نهایت به سمت قوه میل پیدا کردن که قوه به عنوان علت مادی. یعنی هرگاه قوه شی، قوه قریبه به فعل حاصل شد، فعل میشه، فعلیت داده. حالا خواه با اعجاز باشه، خواه با نمیدونم امور طبیعی مادی باشه، اینجوری. و در اعجاز هم عملا شخص معجزه‌گر در این قوه شی اثر میذاره و امر مادی اثر میذاره، و خود شخص معجزه‌گر به عنوان علت طولی حساب میشه. علت مادی، علت مادی غریبش همین قوه هست. این توضیح بود که جناب علامه میدادن تو بحث ها، و بر اساس این در واقع میخواستن این رو بگن که خب علت مادی هم برقراره، در عین این که اون شخص معجزه‌گر در این علت مادی تأثیر گذاشته و این علت مادی رو پدید آورده. اینجوری توضیح دادن جناب علامه. و اونهایی هم که به عنوان علت مادی بود اثر نمیکنه، در واقع برمیگرده به این که اونها اصلا علت مادی نیستن. مثلا میدیدید یک بادی، یک سنگی میاد حرکتی رو ایجاد میکنه، این حرکت در واقع به باد و سنگ مرتبط نیست، این علت واقعی نیست. این بیانیشون اینا به ظاهر به نحوه علت، ولی علت واقعی نیست و باید گفت در واقع اون همون قوه غریبه هست که حالا گاه با حرکت دست، گاه با حرکت سنگ اینها پدید میاد. خب اون قوه پدید میاد. همینجور شخص معجزه‌گر اون حرکت رو پدید میاره با چی؟ با اعجاز داره پدید میاره، ولی همون قوه، در واقع قوه تاثیر. هر سه اینها رو خوب نگاه کنید برمیگرده به اون علت مادی غریبی که داریم که اون قوه هست. این بیان علامه بود در توضیح که راه رو باز میکرد. از یک جهت الله میخواد بگه نظام عالم نظام قوه و فعله، بر اساس این میخواد بیان رو پیش ببره. و در از یک جهت هم در واقع میخواد بگه خب چی شد که شخص معجزه‌گر داره اثر میکنه در عین این که این علت میشه طولی، اون میشه علت غریب مادی. این بیان علامه بود گفتیم توضیح دادم. ما بعد از اون رسیدیم به بیان مختار. تو بیان مختار چند مسئله رو همون گونه که علامه هم گفتم ما بهش پرداختیم. یکی این که خداوند در قرآن قانون علیت عام رو، حتی علیت در عالم ماده رو میپذیره. این پابرجاست و نباید انکار کرد. این رو گفتیم. ثانیاً این که قرآن امور خارق عادت رو هم سعه گذاشته. یعنی واقعاً دسته ای از امور رو به عنوان معجزه یاد کرده. اینم واقعی است. مسئله سوم این که به روال طبیعی بسیاری از اون چی که معمولا تو معجزه انجام میشه به روال طبیعی هم میتونه انجام بشه، اما در روال طبیعی نگاهی زمان طولانی میخواد. مثلا عصا بخواد اجتهاد بشه یه روند طولانی باید طی بشه تا عصا یه مراحل رو طی کنه تا بشه اجتهاد. و میشه تو عالم ماده میشه این مراحل رو طی کنه. ما خیلی از اشیاء از اشیاء دیگر بدید میاد، ولی زمان بره، گاهی میگه چندین سال، چندین هزار سال گاهی میگه. ولی معجزه چیکار میکنه؟ این رو به صورت غیر عادی، این روال عادیشه، غیر عادی چیز میکنه. لذا تعبیری که باید کرد، بسیاری از امور معجزه‌ای در امور طبیعی هم نمونه داره، اما در روال طبیعی دیگه به شکل معجزه نخواهد شد. خیلی طولانی و برخوشته. این بیانم اشکالی نداره. علامه فرمود گفتیم خوبه، میشه گفت بسیاری گفتم یادتون باشه، نگفتم همه، تأکیدی که کردیم اینجوری، ولی بسیاری از اونها اینجوری. این هم میشه قبول کرد. بعد از طرفی هم امور خارق العاده مشهود بلحسه، یعنی ما میبینیم خیلی از کارهایی که مرتضیهای هندی کردن، خیلی از عالمان ربانی میکنن، امور خارق العاده می‌بینیم، یعنی نمیشه انکارم کرد. یعنی نگید نه، اصلا واقعا اصلا چیز خارق العاده نه، خیال کردیم خارق العاده است، اینم نمیشه گفت. واقعا ما اموری رو داریم می‌بینیم، اصلا روال طبیعی نمی‌شد، الان دکتر جوابش کرده، یه دم میزنه درست میشه، واقعا می‌بینیم، نمیشه این انکار کنه. و خود دکتر رو میگه این اصلا اینجوری نشدنیه، نمیشه اینجوری، نمیشه لازم توضیح هم میده. یعنی این نیست که بخوایم اینا رو انکار کنیم. امر خارق العاده وجود داره تو عالم. به تعبیر علامه طباطبایی الان جرایت پر، اون موقع که ایشون گفته بود حالا اون سال 32 جرایت پر از این نوع امور خارق العاده است. الان که دیگه یه عصر شده، خیلی از امور خارق العاده رو به چشمم میارن، واضحه، همه میتونن ببینن، ولی واقعا غیر عادیه. یعنی به شکل روال عادی نیست. با روال عادی که ما میشناسیم اینها پدید نمیاد. اینم قبول. یعنی به تعبیر دیگه یقینا امر خارق العاده داریم، قرآن هم صحه گذاشته. نگید یه دفعه اصلا نداریم، ما خیال کردیم و بیخود داریم تحلیل رو، اصلا چیزی نداریم اینجوری بیخود بذارید کنار. خب اینو داریم، قرآن هم صحه گذاشته، از یه طرف هم علیت مادی هم داریم، این چیزی جمع میشه، اینها رو باید داشتیم. بله،
اینکه خارق العاده رو میگه قرآن صحه گذاشته،
مثلا میگه آقا عصا رو اجتهاد کرد از دید موسی، عصا رو زده 12 چشمه بر آمده و انواع کارهای خارق العاده از حضرت موسی و از حضرت عیسی، مرده رو زنده کرده، اینا چیزایی که خیلی واضحه در قرآن فراهم. اینو قبلا در سال گذشته توضیح دادم. بله. خب این رو هم که گفتیم مشکلی نیست. اما یه بیانی که علامه طباطبایی داشت که در سال گذشته بهش پرداختیم، ایشون بیانش این بود، خب این علل مادی که ما میگیم مثلا این بادی سنگی آمد خورد به این و این حرکت کرد، خب این حرکت انجام شد، بعد میبینید بدون این که بادی باشه سنگی باشه یک ولی خدایی میاد این رو حرکت میده با اراده خودش، این حرکت میده، این چیه؟ چجوریه؟ علامه با این توضیحات یه گاهگاهی این علل طبیعی هست ولی نتیجه نمیشد، گفته این علت اصلا علت نیست، چون تخلف علت معناش نشون میده که علت نیست، اگه علیت باشه قانون علیت تخلف ناپذیره، یعنی هر وقت این علت داره باید معلولش باشه. ما در پارسال هم توضیح دادیم اینهایی که ما به عنوان مثلا تکان دادن دستون نمیدونم این سنگی میاد میخوره، بادی هست این تکونی میده، این کارا رو میکنه، اینا رو ما علت مادی میدونیم. چرا میگید نه این باید علت مادی دونست؟ ولی اینها علل ناقصن، باید هزار یک شرط جمع بشه به اضافه این باد تا این اثر رو بکن. تا این رو میگید معناش میشه که نه، یعنی علت نیست، علت هم هست، چرا نیست، اما علت ناقصه است، قرار نیست علت تام باشه. و از طرف یک چیز دیگری هم تو عالم ماده مطرحه، اونم جدیه، مسئله تضاهم علل. تضاهم علل یعنی چی؟ یعنی یکی میبینه این طرف داره فشار میاره که حرکت کنه، یکی دیگه اون طرف فشار میاره که حرکت نکنه، خب این تضاهم علل دیگه، ما تو عالم ماده با اینم روبروی، اینا نباید ازش برداریم. و این معنای تخلف علت نیست، علت کار خودش رو میکنه، اما تضاهم علل هم برای خودش معنای داره و در تضاهم علل هر علتی که قوی تر اثر داره. نمیدونم این رو دیدید، مثلا پارسال هم همین مثال زدم، دیدید یه ریسمانی رو میدن دست یه جمعیت، این یک طرف این میسته یک طرف اونور، یکی اینور میکشه یکی اونور میکشه، به تعبیری 10 نفر اینور اینو میکشن که به سمت خودشون بیارن، 10 نفر اونور میکشن به سمت خودشون بیارن، کی برنده است؟ هر کی که زور بیشتری بیاره. اگر اون طرف این 10 تا بودن اون طرف نبود، همین 10 تا میکشیدن این ریسمان میومد، علت طبیعیش بود، ولی الان چون فشاری اون طرفی هم هست این تکون نمیگه، همین وسط میسته، هر چی میخوان اینور بکشن اونور بره نمیره. این چیه؟ تضاهم علل. تضاهم علل رو ما نفی نکنیم. تضاهم علل رو تا گفتید در واقع بازم معناش این نیست که علت نیستن، علت هستن، با مزاحم روبرو شد که ما داشتم میگم شرایطش آماده نشد، دقت میکنه شرایط آماده نشد. و اگر این رو بگید حالا تو بحث ها باید دید علت های طبیعی چه چیزایی هستن. ما علت های طبیعی مادی رو که میشناسیم، مثلا این بادیست آمده تکان داده، باد شدیدی اومده این رو تکان داده، این شی رو تکان داده، سنگی اومده خورده این شی رو تکان داده. ولی در کنار اینها علت های نفسانی هم داریم. علت های نفسانی چیه؟ یک انسانی با دست خودش میاد این تکون میده، تکان دادن دست اینجا هست ولی یه علت نفسانی است از نفس که این دست تکون میده، این دست نباید تکون بخوره، این تکون میخوره و اونم تکون میده، دقت میکنه. ما علت نفسانی داره حرکتی اصلا تو بدن ایجاد میکنه، این چیه؟ الان خودش یک حرکت در عالم ماده است، اما کی داره پدید میاره؟ علت نفسانی. اگر این رو بگیم یه علت طبیعیه، حالا بحث است که آیا علت غریب هست یا غریب نیست، اصلا اون علت به اصطلاح نفسانی اومده به عنوان طولی اثر کرده در دست، دست به عنوان به اصطلاح استعداد خاصی پیدا میکنه تکان بخوره، اینجوری توضیح میدم بعضیا، هیچ اشکالی نداره، ولی به هر ترتیب ما با یه علت طبیعی در عالم ماده روبروی. خود آقایونی هم که معمولا هر چیز رو انکار میکنه علت های طبیعیه، از این دست رو هم انکار نمیکنه، یعنی همین نفسی که آمده در دل طبیعت داره کار میرسه هم قبول میکنه. خب همین سخن در مورد شخص معجزه‌گر، حالا معجزه‌گر گفتیم شخص تصرف کننده غیر عادی به کار خارق العاده، خواه بخواهد ساحر باشه، خواه بخواهد معجزه باشه، خواه بخواهد کرامت باشه، هر چه. حالا محل بحث ما کلیه تا بعد برسیم به بحث معجزه. تا این رو گفتید اینم طبیعیه و سرش هم مشخصه، قوت اراده است و قوت معمولا غالب هم هست، لذا اثراتی میذاره و این اثرات رو نباید برداریم از سطح عالم ماده، یعنی تو سطح عالم ماده اثر میذاره چیزی، اما روال طبیعی نیست، روال عادی نیست. اینو بگید روال عادی نیست، بر روال عادی نیست. روال عادی معمولا یه سنگیست، یه بادیست، یه چیزیست، یه دستیست. اما این الان نه، هیچ نه دستی تکون داد، نه نمیدونم سنگی رو به حرکت در آورد، هیچ کاری نکرد، هیچ بادی، هیچ چیزی از اشارات مادی نیست، ولی میبینی این شعر رو داره تکون میده. این با چیکار کرد؟ تحلیل های فراوان است. ما حالا نمیدونم باید وارد بشیم، ما بعضی از دیدگاه هایی که وجود داره، توضیحاتی که میدن، حالا باید ببینیم چیکار باید کرد. یعنی بیشتر قصدم اینه که بتونیم متن‌های آیون عرفا رو، آیون حکمایی که تو این زمینه بحث معجزه رو توضیح دادن، تحلیل کردن، بخونیم نخونیم اینا دیگه بعدن. ولی فعلا اینو میتونم بگم، ما عملا میبینیم این کار رو انجام میده. از خود قرآن نگاه میکنیم، ان شاء الله من بعدن باز اینو مفصل تر، قرآن خودش توضیح میده که حضرت عیسی میگه اخلقو من التین، من خودم دارم خلق میکنم تیری را، و احیی الموتا، حالا به اذن الله باشه، ولی اصلش احیا رو من دارم میکنم. این رو میشه گرفت، یعنی اثری است که او خود میگذاره. علامه در اینجا هم قبول داره، در بعد هم میپذیره و توضیح میده. اونجا که بحث سحر پیش میاد، همین تو جلد یک بحث سحر که پیش میاد، اونجا ایشون میگه فلسفه این نوع بحثا برمیگرده به اراده، یعنی اراده شخص انجام دهنده کار خارق العاده مؤثره، ارادش. حالا باید در بحث ارادش کمی باز بیشتر ایستاد. ارادش مؤثره، خب بله، یعنی واقعا اراده تأثیر میذاره، تغییر میده، تغییر وضعیت میده، تأثیر تو عالم ماده میذاره. خب اگر میگه اینم علت طبیعیه، به تعبیر دیگر برای یک حوادث مادی علل متعدد داریم، اما علل متعدد داشتن معناش این نیست که یعنی یک علت نبود دیگر علت دیگه هم نبود. اونم علت طبیعیه اما خارق عادته، یعنی اونی که از یک شخص انجام دهنده کار خارق العاده انجام میشه، علت طبیعیه، واقعا این هست تو طبیعت، نه یعنی نیست، یعنی او اثرگذار نیست، اینجوری نیست، واقعا او شخصش اثرگذار است، او خود واقعا علت است. حالا تحلیلی که بعضیا کردن، علت رو طولی گرفتن تو غریب نگرفتن، بعضیا گفتن غریبه. بنده معتقدم بعضی از این اصلا غریبه، اصلا صحبت طولی هم نیست، توضیح داره در جای خودش. حالا من یه کمی فعلا شروع میکنم تا بعدا ببینم اگر میشه تحلیل ها رو اشاره کنم. ولی در این حال این کاری که انجام میده قواعد عالم ماده رو به هم نزده، در همون نظام قواعد عالم ماده داره کار میسه به عنوان علت. فعلا من برخی میگم تا بعد ببینیم چی کار میشه کرد. فعلا برخیشو بگم، یعنی کاری که خارق العاده انجام میده داره چی کار میکنه، مثلا این سنگ و تکون داد چی کار داره میکنه. این را اگر بخوایم قبول کنیم این معناش اینه، یعنی پس ما داریم فقط یک چیزه، علت قوی تره غالب است بر علتهای طبیعی، در تضاهم علل این مقدمه. اینه میگید اشکال نده که انشاءالله بخونه. خود علامه هم گفته بود معجزه از اوناییست که چیه؟ هیچگاه مغلوب نمیشود، دقت میکنم غالبه این بجا، ولی اصلش این لطفشو نگاه دارید، یعنی چی؟ خودش اثر میکنه. خب این رو که عرض کردیم در روال‌های طبیعی گفتیم، تا اینجاها رو من تو پارسال گفته بودم، البته یه دسته تا نکته هست باز باید بگم. علامه شاهدی که برای بحث میاره اینه که قد جعل الله لكل شيء قدرا، اون آیه رو آورده، توضیح دادیم، من فقط یه اشاره میکنم. قد جعل الله لكل شيء قدرا یعنی خدا برای هر چیزی یک تقدیر ویژه‌ای رو تو عالم ماده قرار داده، و تو عالم ماده تقدیر قرار داده، پس باید بگیم علت مادی داریم افزون بر نفس نبی و اراده نبی. اینجوری توضیح داده علامه، یعنی تو عالم ماده. اونم چی؟ مثلا قوه. گفت اسمش قرآن نبرد ولی میشه ظاهرا میشه قوه. این بیان علامه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما از یادیم قد جعل الله لكل شيء قدرا، تمام این موارد رو میگیره. یعنی خدا میگه بخواد این سنگ تکون بخوره، یک راهش مثلا باد، یک راهش سنگ دیگری است که به این سنگ بخوره تکون بخوره، یک راهش این دست ماست که چیز نفسانی داره اصلا، یک راه هم چیه؟ خود نفس نبی. اونم قد جعل الله لكل شيء قدرا است، همون
نفس نبی که تصمیم میگیره این کار رو اینجوری انجام بده، اینم هست یا جزء کار فرقی نداره. یعنی میخوام بگم مفادی که ایشون می‌خواست استشهاد کنه با او اثبات کنه حتما امر مادی است، این لزومی نداره. از قد جعل الله لكل شيء قدر، این مقدار در نمیاد، شامل این مواردی هم که عرض می‌کنیم میشه. خب اینا رو گفتیم، درست شد. حالا یه نکته ایست من میخوام اشاره کنم، یه کمی کار رو سخت میکنه ولی اصلش اولش رو درست کنه. تا به حال میگفتیم ببینید این شیء مادی هست، میخوام تکونش بدیم. واضح است؟ این سنگ هست، میخوام تکونش بدیم. واضح است؟ خب این سنگ هست، قوهشو داره، صورتشو داره، اینا 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 اینجوری. این خیلی واضحه، داریم فقط تکان دادن یک حالت او رو داریم بحث میکنیم، یک مختصه‌ای که بعد از اینکه صورتی داشت و قوه‌ای داشت رو میخوام من. حالا ما یک سوال، آیا نبی میتونه، حالا نبی میگه کلا شخصی که کار خارق‌العاده میتونه کاری بکنه، کلی میگیم ولی بعدن تو معجزه بیشتر مد نظر، میتونه بیاد حتی چی هم بکنه، قوه ایجاد کنه؟ الله میگه اتفاقا ارادش به قوه تعلق میگیره، قوه رو میتونه تو قوه ایجاد میکنه. خب من واقعش به نظرم همین رو که الان گفتن ازش سوال کن، خب این یعنی چی؟ تأثیر چیه؟ چی داره تأثیر میکنه؟ این قوه که نبود، این قابلیت که نبود، قوه رو میتونه تغییر بده؟ بله. این اثر رو داره؟ بله. خب شما این رو میگید، این رو با چیه تحلیل کنید؟ شما با ما طوله تحلیل کردید، این قوه که ریشه در چیز دیگر نداره که، این قوه ریشه در چیز دیگر نداره. یعنی به تعبیری شما شرایطی ایجاد می‌کنید تا قوه پدید بیاد، یه حرفه، بدون اینکه شرایط رو پدید بیارید قوه درش پدید بیارید، میشه یا نمیشه؟ الله میخواد قبول کنه بالاخره اصلش اینه که قوه‌ای درش پدید میاد، نه یعنی شرایط رو ایجاد میکنه، شرایط هزار یک گانه رو داره ایجاد میکنه تا این قوه بیاید. بله ما الان میدونیم تو زمستون درخت‌ها رشد نمی‌کنن، یه دفعه داره رشد می‌کنه. تو زمستون میبینیم درخت ها اصلا آب رو بالا نمیشن، داره میکشه. تو زمستون میبینیم اصلا درخت ها میوه نمیده، این داره میوه میده. خوبه اینجوری، یعنی شرایط آماده نیست. الان اینجایی الان میگه بله میشه، میشه توی زمستون میوه از درخت کند، ولی هیچ وقت هیچ درختی معمولا ما میبینیم بره بالا دی میوه نداره. خوبه اصلا درخت خشکه، میگه یه نگاه بهش میکنه به اصطلاح کسی که امر خارق العاده انجام میده، در با این نگاه درش میوه ایجاد میشه، اصلا درخت سبز میشه تو زمستون، شرایطش آماده نیست دیگه. نه یعنی زمستون رو تبدیل کرد به تابستون بعد ازش نتیجه گرفت. واضح باشه چی عرض میکنم؟ آیا میشه؟ الله میگه بله میشه. میگه خب این چی جوریه؟ نفس قوه رو داره ایجاد میکنه دیگه، با تعبیر شما نفس قوه رو ایجاد میکنه. این قوه شرایطش آماده نیست که این قوه قوه باشه که. میبینید تأثیر بالاخره باید قبول کنه، تأثیر ماورا در اینجا به نحو مستقیم داره صورت میگیره، نه یعنی اون طولی یک قوه رو پدید آورده، یک چیز جدید رو پدید آورده، این عملا شرایط خودشو نداره. این داره چیکار میکنه؟ تأثیر مستقیم میذاره. تأثیر مستقیم چرا اسمشو نمیذاره علت غریبه؟ خودش داره میکنه، علت غریبه خودشه، از این قوه نبود. شما میگه نه حتما قوه باید باشه، من عالم این اصلا قوهی وجود نداره، شما تو قوه رو ایجاد میکنی، این قوه ایجاد کردن خودش یه کار جدید دیگه، یه تغییر دیگه، این دیگه احتیاج به یه قوه دیگر که نداره که، همینه دیگه، قوه دیگه باش، قوه دیگر نداریم، همینه. شرایطش هم که آماده نیست، این چه کار میکنی؟ این تأثیر ماورا در ماده هست بدون اینکه هیچ تغییری از نظر شرایط پدید آمده باشه، ولی چیکار میکنه؟ عملا درش قوه پدید میاد. شما اینو میپذیرید؟ علامه این کار کرد که خب شما با این کار عملا راه حضور مستقیم ماورا رو در عالم ماده پدید آوردید، ولی اینکه شما نمیخواستید قبول کنید، به عنوان طولی در نظر گرفته، یادتون باشه. ببینید ما قرار نیست همه مسائل رو بزنیم به قوه ای که بعد از قوه ما یک چیز دیگری داریم. نفس خود قوه چی؟ نفس قوه هم جزء عالم ماده است دیگه. حالا که این رو گفتید میخوام از این نتیجه بگیرم، پس قبول کنیم مستقیم میتواند ماورا در عالم ماده، لازم میشه علت غریبه، لازم نیست علت بعیده باشه. بله ما موارد داریم علت بعیده است، اصلا انکار نمیکن، اصلا وجود داره، ما مراحل حتی ما پارسال توضیح دادیم، گاهی دعا کردن هامون اینجوریه، میریم تو ماورا اثر میذاریم و و آسمان رو تغییر میدیم، آسمان خود در زمین اثر میذاره. اینجا داریم چیکار میکنیم؟ از راه طولیش داریم وارد میشیم، اشکال نه. ولی آیا میتونه مستقیم خودش وارد بشه یا نه؟ سوالم اینه. شما که میگید این رو میتونه انجام بده، خود این یک نوع تغییر ماورا در مادونه. یعنی اگر اینو قبول کردید راه رو باز کردید، نگید این طولیه، خودش چی شده؟ شده علت غریبه. نگید فقط طولیه، طولی یعنی علت غریبه چیزیه، اون علت بعیده است، داره اثر میکنه در این، ولی این است که کار میکنه. این خود تغییر شرایط چه جوریه؟ علامه این رو که میپذیره، تا اینو پذیرفتی حالا سوال میتونه یه جایی نه قوه باشه نه صورت، یک جا هم قوه بیاد هم صورت. فرض کنید اینجا چیزی به اسم سنگ نیست، الان سنگ ایجاد میکنه، واضح است؟ نه حتی چیزی، مثلا بگیم آقا یه شیری روی نقش بود، این نقش رو گرفته شیر کرده، حتی اینم نه، اصلا نقشی هم نداریم، میگیم شیر باش، میشه یا نمیشه؟ اگر این رو گفتید اینجا میبینید هیچ یک از اون چیزهایی که قبلا میگفتید هم لازم نداره. یعنی خواستم بگم چی؟ همون گونه که مستقیم در قوه اثر داره، همون گونه در فعلیت اثر داره، ولی لوازم عالم ماده رو دست نمیزه. یادتون باشه تو عالم ماده است، بله ما بعضی از امور خارق العاده رو داریم، مثلا تو عالم ماده نیست، مثلا تو ذهن افراد، تو جان افراد، اون الان بحث ما نیست. الان بحث ما کجاست؟ بحث عالم ماده رو داریم و امور خارق العاده که تو عالم ماده. میتونه اینجوری انجام بشه؟ آره. یه وقت میگم آقا یه شیئی اینجا هست، این رو، این گل رو من تبدیل کردم به اصطلاح طیر، این خاک رو من تبدیل کردم به پرنده. یه وقت میگم هیچی نیست، میخوام بگم پرنده باش، میشود یا نمیشه؟ اونجوری که آیون توضیح میدن میشه، چه مشکلی داره؟ بله گاهی به اصطلاح موادی هست در دل او اثر میکند، گاهی موادی اصلا نیست، ماده شو به وجود میاره، صورتش هم به وجود میاره. و اگر این رو بگید باز چه سری داره؟ همون راه مستقیمی که شما گفتید. چی؟ راه مستقیمی که گفتید به اصطلاح میاد در خود ماده اثر میکنه، خود قوه اثر میکنه، همین راه هم رو خود صورته که صورت رو میاره، با هیئت مادی میآورد. آیون و عرفا، من انشاءالله بعدا شاید بهش بپردازم، برسیم و توضیح بدم. العارف یخلق بالهمه، این تعبیر رو میکنم و حق سخن درستی، یعنی به نفس همت که باش هست، یعنی قرار نیست هیچ چیز دیگری بشه، همین خود پدید میاره. بذارید این رو بگم، کلا ماورا عالم ماده رو چجوری پدید آورده؟ ماورای طبیعت عالم ماده رو چجوری پدید آورده؟ امشه الا ایندنا خزائن امون و نزل و الا به قدر معلوم، مگه چجوریه؟ حقایق رو پدید آورده که وجود نداشتیه. ولی ما با چجوری توضیح بدیم او رو که یه روند داره، همیشه هست، ثابته، اون حالا اشکال نه، ولی بالاخره هست دیگه. اینجا هم العارف یخلق بالهمه. البته من بعداً یه بحث دیگری هم باید بکنیم که این یخلقویی که میگیم به چه حسبی، با چه لحاظی، با چه مراحلی، در چه مراتب وجودی، اینا هم بحث‌های بعدیه. اشاره میکنم ما بعضی ما اینقدر احتیاج نداریم، ولی واقعا گره کور داریم. بعضی ها میگن آقا اصلا دست ماورا به سمت عالم ماده کوتاه، مستقیما به صورت یک روند از بالا به سمت پایین میاد، ولی ماورا نسبت به ماده دستش کوتاست و تأثیر مستقیم ماورا در عالم ماده معنا نداره. من میخوام بگم چرا میگید نداره، چرا نمیشه؟ و این رو ما میگیم علت غریبه، حالا عنوان بدید هر چی. و اگر این رو کسی بفهمه خیلی از مسائل حل شده است. یعنی همین مثلا به تعبیر دیگه ماورا با تصمیمی که میگیرد، یا قوت ماورایی داره یا ماوراست، تصمیم میگیرد در مادون اثر کنه، اثر میکنه. چی جوری اونجا تصمیم پدید میاد، چه میکنه؟ حالا ما در مورد ماورا رو فعلا الان بذاریم کنار، ولی در مورد مثلا شخص معجزه‌گر که میتونیم بگیم شخص داره خارق العاده، میتونیم بگیم تصمیم میگیره. اصلا میگن آقا شما بیایید درختی که الان وجود نداره رو اینجا سبز کن، نه یعنی درختی هست خشکه، این درخت خشک رو سبز کن، میشه یا نمیشه؟ تا این رو گفتید باید بگه هم صورت هم ماده. بله احکام عالم ماده را ازش نگیرید. و همین که حالا هر حادثی برای خودش مسبوق به ماده هست، معناش این نیست که در واقع بخواید امر ماورایی رو اصلا در این ماده تأثیر ندید. بعضی ازش میخوان این نتیجه رو بگیرن که مسبوق ماده و مدته. خب مسبوق ماده و مدته، مدت در اینجا مدت رو برمیدارید، مادهش هم میشه برداشت. نمیگیم ماده برداشته میشه، یادتون باشه، میگم به نفس همون جعل، ایجاد، خلق، خلق صورت، هم ماده هم درش هست، اون پاورجاست. یعنی اون نحوه وجود مادی با پاورجاست. آیا میشه یا نمیشه؟ ما توی امور خارق العاده معجزه ما میتونیم اینا هم در نظر بگیریم، مشکلی نداره، چون فرق جوهری نداره. همون چیزی که شما گفتید تأثیر مستقیم میتونه بکنه تو خود قوه که علامه گفته، همین تأثیر مستقیم هم میتونه بکنه در خود صورت. چه فرقی داره؟ هیچ فرقی نداره. واضح هستم چه از میکنم. لذا اگر کسی این بحث رو به این شکل معنا دار کنه، معجزه در باب نبوت یک خود علت طبیعی غریب است در عالم ماده، اما غیر عادی، یعنی روال عادی نیست. این بله، به روال عادی نیست، این به روال به اصطلاح نفسانی، نفس قوی نبی هست که دارد چنین میکنه، و الا نه. و حتی نفسانی هم به اون نحوه نفسانی که ما میشناسیم، که یعنی مثلا نفس تصمیم میگیره این سنگ رو با دست حرکت بده، با دست داره حرکت میده. نفس نبی حتی با دست هم حرکت نمیده، ولی حرکت میده.
بله
دیگه، آره دیگه، به تعبیری به نفس ایجاد و توجه. من اینا انشاءالله بعدن اگر خواستید مفصل توضیح میدم. آقایون میگن تا همت اون نبی هست، تا اون به اصطلاح توجه او هست، این شی هست، به توجه موجوده.
بس تفصیل بدون حضور مزاج متناسب در اون،
اصلا مزاج ایجاد میکنه، مزاج متناسب ایجاد میکنه، همون صورت مزاج متناسب دیگه ایجاد میکنه، کاری نداره. و حالا بسیاری از چیزهای دیگر، مثلا آتش کارش سوزندنه نیست مگه؟ باید بسوزونه، میسوزونه، واقعا هم هست. میتونه اثر آتش رو برداره؟ نه، یعنی جنس آتش رو با هم زد، جنس آتش سوزندنه، میتونه؟ آره، بخواد هر قسمتش رو، هر بخشش رو انجام بده میتونه، بخواد صورتش رو بیاره میتونه، میتونه قوهش رو بخواد بیاره میاره، میخواد اثرش رو بگیره میتونه. این چیزیست که میخوام دنبالش. اون مرتاز هندی رو از قطار آوردن پایین، خب قطار همه چیزش آماده بود، یعنی طبق قاعده اگر باید میبود این قطار تا این دنده رو میکشیدی با حرکت میکرد، یعنی همه چیزش آماده است، ولی دنده رو میکشید حرکت نمیکرد. یکی گفت بابا این آقا رو بیارید توی قطار بنشونید تا کارتون درست بشه، و الا این نمیذاره شما حرکت کن. این قدرت اقتداره، اقتداره یک نفسه، یک اراده است. حالا اینا اگر عجله دارید، بحث اراده‌ای که ایشون تو بحث ساحر کرده جناب علامه طباطبایی، بحث سحر تو همین جلد یک هست، رجوع بفرمایید، اونجا توضیح داده. اگر عجله ندارید، حالا ما بعدا میرسیم و توضیح خواهم داد. این را اگر قبول کنید معناش چی میشه؟ معناش میشه نبی میتواند خود مستقیما اثر کند. من برای مستقیمنش تلاش دارم. مستقیما یعنی چی؟ یعنی علت غریبش کنم. چرا؟ میخوام بگم چه مبرری داره جناب علامه؟ شما تغییر قوه رو میگید به دست اوست، تغییر قوه، یعنی قوه رو او میتونه تغییر بده، یعنی ورود مستقیم نفس در عالم ماده. اونم بگو به شرعی زن چه فرقی داره، ورود مستقیم باید بگو، نمیتونید بگید غیر مستقیمه. یعنی به تعبیری نفس قوه، حالا بگید قوه ای که بعدش یه فعلیتی است زیر سر این قوه است، لذا نفس نبی میشه چی؟ به عنوان طولی. ولی خود قوه رو چی؟ تغییر میده دیگه. خب همین حرفو اونجا هم بزنید. اگه این رو بگید اثر ماورا اصلا عالم ماده مقهور چند چیزه؟ مقهور علل‌های مادی طبیعی است، مقهور علل‌های ماورایی ویژه است. و همین رو اتفاقا ما باید در مورد بعضی از بحث‌های ویژه حداقل قبول کنیم. حالا در مورد کلش یه بحثی است در جای خودش. باید ویژه چیه؟ مثلا هست در روایت که وقتی قرار شد یه قومی رو خدا عذاب کنه، جبرئیل رو فرستاده با یک صیحه که جمع بشید بمیرید نمیدونم چه بشه، حالا هرچه هست، یا مثلا زلزله بیاد یا نه، هرچه با همون انجام میده. یعنی مستقیما ورود میکنه، یعنی مستقیم. بعضی میگه نه این مستقیم نیست که، بازم یعنی یه کاری میکنه کلا زمین تکون بخوره، زلزله بیاد مثلا. ما میگیم هیچ شرایط زلزله وجود نداره، واضح باشی از میکنم، نه یعنی شرایط زلزله وجود داره، نه یعنی گسلی وجود، اصلا گسلی هم مثلا وجود نداره، ولی میتونه زلزله بیاره. دنبال چی میگردیم؟ باز هست دارم چی عرض میکنم. اگر این رو بگید، این میگه ارتباط مستقیم شخص حتی ماورا. این الان گفتم مثال چی بود؟ مثال به اصطلاح جبرئیل بود، صحبت نفس نبی و شخص معجزه‌گر و شخص انجام دهنده خارق‌العاده نبود. جبرئیل در اون غضبی که از سوی خدا باید بکنه به یه قوم و یه قوم رو هلاک کنه، اینجوری مستقیم وارد میشه. بله ما مواردی هم داریم تو این عالم، یعنی چی؟ یعنی خواستم بگم از باطن عالم به سمت ظاهر عالم این نوع موارد یقینا مستقیمه، به شکل علت غریب است، همین با همین همت. حالا آیا تمامش اینجوریه یا نه؟ اونایی که از باطن عالم به سمت ظاهر عالم میاد، اگر از این سبک نباشه، معمولا باید یک روند طبیعی عادی پیدا کن تو عالم ماده. اون یه حرف جداست، اون یه بحثیست که در جای خودش آیا واقعا میشود چون این گفت یا نه. ولی این یکی که از میکنم حتما هست، یعنی مواردی که تغییر وضعیت میده از روند عادی خارج میشه، جزء سنن الهیست، پاورجاست، ولی قرار نیست روند عادی باشد.
جبرئیل و تمثلشو یا مثلا مریم رو شهادت می‌کنه، اون از اون موادی
است
که داره غیر مستقیم به کار
می‌رسه. نه در مورد جبرئیل اونجاش هم در موردش حرف دارم، اونا هم به صورت مستقیمه توضیح داره، گرچه اینجا صحبت عالم ماده نیست، در نفس به اصطلاح حضرت مریم، مگر با یه توضیحاتی که بعضی‌ها دادن جهت مادی هم پیدا می‌کنه، درد می‌کنه. واضح هستم چه از می‌کنه. بعضی جاها حالت‌های ویژه داریم، حالت‌های ویژه رو اصلا جزو این بحثا نیارید. روند عمومی عالم اینجوریه، باطن عالم عالم ماده رو پدید آورده که این عالم ماده روندی داره برای خودش احکام میده، این روند پاورجاست، همون وقت جعل الله لكل شيء قدرا پاورجاست، اونجا هم پاورجاست. اما یادتون باشه فقط اونجا قد جعل الله لكل شيء قدرا نیست، این نفس نبی هم که این گونه قد جعل الله لكل شيء قدرا است، و این به اصطلاح دستی که من با دست خودم کار رو انجام میدم، مثلا نفس انسان میاد با دست خودش کار میکنه، این هم جزء قد جعل الله لكل شيء قدرا است. اون سنگی هم که این کارو میکنه قد جعل الله لكل شيء قدرا است، اون بادم که میکنه همینجوره، اون جبرئیل هم به شکل اختصاصی قد جعل الله لكل شيء قدرا است، اونی که به شکل روند طبیعی عادی انجام میشه، یعنی میگیم اون باطن عالم میاد عالم ماده قد جعل الله لكل شيء قدرا است، یعنی هیچ فرقی با هم ندارن. لذا اون بیانی که الله میخواست استفاده کنه بعد بگه نتیجه اینه که پس ما تو عالم ماده باید حتما یک شیء طبیعی داشته باشیم، علت طبیعی داشته باشیم و نفس نبی بشه به عنوان یک علت بعیده به اصطلاح چیز، نه اینا نمیخواد، همون علت غریبه هم میتونه باشه با همین سبکی که میگم. و بعد حالا من باید فقط توضیح بدم هم از قرآن چرا مثلا بحث جریان به اصطلاح آصف ابن برخیا رو مثلا با توضیح بدم انشاءالله، هم به لحاظ بیان آیون و عرفا، به لحاظ واقعیتی در خودشون هست میبینن چجوری تو عالم میتونن اثر بذارن، کار خارق العاده بکنن، و تحلیلش و هم مراتبی که داره، اینها رو انشاءالله با آدم باید بهش بپردازن. خب این بحثی بود که باید میگفتیم. خب و باز یک نکته‌ای که پارسال هم گفتم، یه اشاره‌ای می‌کنم که دیگه باعث باشه، ما در این بحث حتی امور ماورایی دیگر هم داریم، مثل دعا، اون هم اثر رو داره. دعا هم دو جوره، یک بار ما آسمان رو تغییر میدیم که آسمان زمین رو تغییر بده، یک بار خودمون جزو آسمان میشیم و کاری در زمین میکنیم. این دو جور رو گفتن آقایان، مستجاب الدعوه دو جوره، این در جای خودش باید حالا بحث کرد. من یه خلاصه یه اشاره میکنم الان چون وقتش نیست، خود چون بحث دعا رو الان پیش آورده بود من یه اشاره میکنم. دعا مستجاب الدعوه داریم، مستجاب الدعوه دو جوره. آقا بعضی موقع کسی واقعا همیشه پشت سر هم دعا کنه، از خدا بخواد، طلب کنه، چه در رخا چه در سر را، همون توضیحاتی که دادن سر را و زر را. هر جا
در همه شرایط اون اگر کسی دعا کنه پی در پی اینها یک شکلی میشه، عالم همراه او میشن، باطن عالم همراه او میشن، حرفشو گوش میدن. من حالا تعبیر تو روایات هم اومده، کسی اگر چه در این تعبیر روایت ظاهره، کسی که در سرا و ذرا دعا کنه، نه یعنی هر وقت مشکل برخورد دعا کنه، حتی اون موقعی هم که خوبه دعا کنه، حس ارتباط که پیدا میکنه او مستجاب الدعوه میشه. این مستجاب الدعوه اولی است. یعنی چه؟ یعنی وصل شد به آسمان و وصل به آسمان شدن باعث شده که آسمان همراه او باشن، حرفش گوش میدن، همراهی ملائکه آسمان که قرار زمین. و یک چیز دیگری هم هست، اون چیه؟ اونقدر قوی شد خود جزو آسمانیان شد و اثر آسمانی دارد. اون دیگه مستجاب و دعوه محال مشیت الله است که حسابش جدا است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینایی که گفتم عمدتا مال پارسال بود، یه بخشش که این بحث صورت که عرض کردم خودش صورت رو ایجاد میکنه و بیان علامه که تعبیر کرده بود در مورد قوه به نحو طولی نیست، به نحو طولیه، به نحو به اسلام غریب نیست، علت غریبه نیست، و تقریری نقدی کردیم که خود این قوه نفس قوه ای که هست، خود این ارتباط مستقیم عالم ماورا، این دوتا جدید بود و الا همه رو قبلا گفته بودیم. اینا تمره حال و هوای پیشین، انشاءالله از فردا دیگه میریم تو بحثامون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.